أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بحث جلسه در زمینه نماز به بحث قرائت قرآن در نماز رسید و در زمینه آداب قرائت قرآن نکات متعددی رو خدمت عزیزان عرض کردیم که حالا همون بحث رو دنبال میکنیم تا ببینیم خدا چه روزیمون کرده برای جلسه امروز. سه تا مورد رو تا به حال خدمت عزیزان عرض کردیم از آداب قرائت قرآن. چهارمین مورد که از آداب قرائت قرآن است، چه در نماز چه در غیر نماز، حضور قلب داشتنه، این که انسانی که قرآن میخواند توجه داشته باشد، دلش حاضر باشد در محضر قرآن کریم، نکند خدای ناکرده زبانمون به الفاظ قرآن مشغول باشه اما دل جای دیگر، حتی فکر جای دیگر. این خلاف ادبه. وقتی کلام خدا به زبان عبد جاری میشه توجهش جای دیگری باشد. خب در زمینه حضور قلب خدا توفیق داد در همین بحث نماز مفصل صحبت کردیم، جلسات متعددی در زمینه اهمیت حضور قلب و تأثیر حضور قلب و همینطور تمهیداتی که برای حضور قلب داشتن می شود اندیشید و فراهم ساخت. اینه که دیگه این بحث رو وارد تفصیلش نمیشم، به همون بحثایی که قبلا خدمت عزیزان عرض کردیم ارجاع میدم. بنابراین چهارمین ادب حضور قلب داشتن موقع تلاوت قرآن کریم. پنجمین ادب از آداب قرائت قرآن تفکر است، اندیشیدن و فکر داشتن در هنگام تلاوت قرآن. خب خاطرتون هست گفتیم قرآن برای یک مقصد و هدف خاصی آمده، با رویکردهای دیگر پرداختن به قرآن در واقع دور شدن از هدف و مقصد اصلی قرآنه. مشغول فقط بحث‌های ادبی، لفظی، شأن نزول، نمیدونم تعداد حروف و نمیدونم اعراب‌های سوره شدن یا بحث مکی و مدنی کردن و امثال اینا و بسیاری از بحث‌های دیگری که حالا اهل تجوید مشغولش هستن یا اهل قرائت و امثال اینا، اگر واقعا همه اهتمام ما بشه اونها، دور شدن از قرآنه. قرآن کتابی است که آمد انسان را از این چاه ظلمانی عالم طبیعت، از این حیوانیت، از سبوعیت و بهیمیت، از اسارت نفس و شیطان نجات بده و او رو به راه عبودیت حضرت حق دعوت بکنه و او رو به قله معرفت الله نائل بکنه. آمد او رو از آلودگی ها و زشتی ها پاک بکنه، مهذب و مزکا بکنه، او رو تطهیر بکند به طهارت همه جانبه در همه مراتب وجودش. خب قرآن برای این آمد. قرآن آمد انسان بیمار شده با بیماری های روحی و روانی و اخلاقی و فکری و رفتاری و امثال اینها و بیماری های قلبی، آمد این بیمار رو شفا بده. قرآن شفاست. قصد آمدن قرآن این بود، آمد سلامت ببخشد. این آیه رو خوندم جلسات قبل که قد جاءکم من الله نور، از جانب خدا نور آمد. پس قرآن باید مایه روشنی بشود، جان ما رو روشن کند. و کتاب مبین و کتاب آشکار روشن و دور از ابهامی آمد. یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. خدای متعال به وسیله قرآن کسی که پیروی رضایت الهی بکند رو به راه‌های سلامت هدایت می‌کند. سبل سلام، راه‌های سلامت، سلامت جان، سلامت دل، سلامت روح، سلامت اندیشه، سلامت رفتار، سلامت همه وجود. قرآن آمده برای این، و یهدیهم الی صراط مستقیم، قرآن آمده تا انسانهایی که راه رضایت حق رو دنبال میکنند به صراط مستقیم هدایت کند. ان ربی علی صراط مستقیم، ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، آمده تا انسان رو در راه وصال حق متعال قرار بده، او رو به قله عبودیت و بندگی حق متعال نائل کنه. قرآن برای اینها آمده. بنابراین کسی که به تلاوت و قرائت قرآن مشغول میشه باید بگرده دنبال اینا توی مطالب قرآن، آیه‌ای رو که میخواند ببینه این آیه در مسیر تحقق این اهداف میتواند چه کمکی به او بکند در جهت اون مقصد و غرض صاحب این کلام، یعنی خدای متعال به سخن گوش بسپارد و دل بدهد و توجه کند و به او بیاندیشد و تفکر کند. به هر حال قرآن آمده تا انسان رو به سلامت، حالا چه سلامت ظاهری، چه سلامت باطنی، چه سلامت قوای ملکی، چه سلامت قوای ملکوتی و چه فوق او به سلامت قلب رهنمون بشه. الا من اتى الله بقلب سلیم، او رو به قلب سلیم رهنمون بشه. قرآن آمده برای این. و دیدید امام صادق علیه السلام فرمود قلب سلیم چه قلبیه؟ قلبیه که وقتی که به ملاقات خدا میره تو اون قلب هیچ چی جز خدا وجود نداره، هیچ چیز غیر خدا وجود نداره. قرآن آمده انسان رو به اینجاها رهنمون بشه. بنابراین اندیشه و فکر در قرآن اندیشه و فکریست در جهت پیدا کردن همین اهداف، در جهت دست یافتن به این گم شده. این اندیشه درسته در قرآن کریمه. خب طبیعتاً از این ره گذر به هر مرتبه ای از سلامت در وجود خودش نائل شد قاری قرآن، به همون مرتبه از نور قرآن بهره میبره و نورانیت پیدا میکنه. نور قرآن تو قلبش میتابه و تجلی پیدا میکنه. به هر حال مسئله مهم در تفکر در قرآن همینه که باید بدونه با تفکر دنبال چی داره میگرده، چی رو میخواد از قرآن بفهمه و به دست بیاره و کشف کنه و بیاموزه. اگر توانست این مقصد رو بیابد از راه اندیشه و تفکر در قرآن و چشم دلش رو به سمت او بدوزه، کم کم به برکت قرآن کریم چشم دلش بینا میشه، نگاهش نگاه نافذ میشه. به تعبیر قرآن فبصر و کل یوم حدید، چشم نافذی که تا اعماق بباطن رو میتواند ببیند. به این دیده مجهز میشه، این دیده در او باز میشه، چشم دلش گشوده میشه. به هر حال به یک آموزه‌هایی، به یک حقایقی از قرآن راه پیدا میکنه چنین آدمی که دیگران به او راه ندارند. و خود این آدمم تا دیروز چنین دریافت‌هایی از قرآن نداشت. ممکنه دانشمند بزرگی بود، ممکنه مفسر قرآن بود، ممکنه مجلدات متعددی تفسیر قرآن تألیف کرده بود، اما حالا با این حالت جدید وقتی که به قرآن نگاه میکنه حقایقی رو میفهمد و مییابد که در طول شاید 40 سال 50 سال کار علمیش رو قرآن نتوانسته بود بفهمه. او یا اولین باره که با این آیه داره مواجه میشه. حیرت انگیزه واقعا بعضی وقتا که این اتفاق میفته. آیه ایست که شاید هزاران بار آدم خونده، معنیش هم بلد بوده، تفسیرش هم بلد بوده، روایت‌های ذیل این آیه هم دیده بود، ولی حالا پرده رفت کنار، یه مفهومی از این آیه روشن شد برای آدم که آدم تعجب میکنه این مفهوم به این روشنی هیچ حالت پیچیدگی و دشواری هم نداره. خیلی روشن آیه داشت این مطلب رو میگفت. چطور من 40 سال این آیه رو هزاران بار خوندم و تفسیر کردم و ترجمه کردم و شرح کردم و معنای به این روشنی رو از این آیه نفهمیده بودم؟ یه باب جدیدی از قرآن باز میشه بر روی شخص و حالا میفهمه معنای شفاء قلوب بودن قرآن یعنی چی. به هر حال تفکر در قرآن یکی دیگر از ادب‌های قرائت قرآن کریمه، منتها تفکر به همین معنایی که خدمتتون عرض کردم، یعنی جستجوی برای پیدا کردن اون مقصد و مقصود اصلی از نزول قرآن. ششمین ادب که حالا دیگه به عنوان آخرین ادب از این مجموعه آداب قرآن که خدمتتون عرض کردیم بهش اشاره بکنیم و این بحث آداب رو دیگه جمعش کنیم بتونیم بریم وارد یه مبحث دیگری بشیم، ششمین ادب تطبیق قرآن است با حالات خیشتن. یعنی چی؟ یعنی هر آیه قرآن رو که میخونه فکر کنه خب این آیه چی داشت میگفت، چه ویژگی رو داشت از یک انسان بیان میکرد، حالا چه انسان اهل هدایت و رهپوی مسیر کمال، چه انسان اهل زلالت و افتاده به حزیز انحطاط. خب یه آیه چی داشت میگفت راجب کفار، راجب منافقین، راجب مؤمنین، راجب انبیا، راجب اولیا، راجب صلحا، راجب متقین، راجب متوکلین، داشت چی میگفت این آیه؟ اینو بفهمه بعد با خودش مقایسه کنه، یعنی خودش رو محک بزنه با این آیه، ببینه کجای کاره، با حالات خودش تطبیق بده، این محک رو، این معیار رو ازش استفاده کنه تا کاستی های خودش رو کشف بکنه. یادتونه یه مجموعه بسیار ارزشمندی از توصیه های سلوکی امام باقر علیه السلام به جابر جعفی رو خدمتون یه بار مشروح تو جلسه گفتیم، الان هم هست تو مجموعه سیدی هایی که خدمت عزیزان هست و همینطور روی سایت. خب یکی از نکته های بسیار دقیق و عمیقی که حضرت به او توجه میدن همینه، میفرماین تو ولی ما نیستی، چون میدونی جابر ابن یزید جعفی انسان بسیار فوق‌العاده است. می‌فرماین تو ولی ما، تو دوست ما، تو اهل ولایت ما نیستی، مگر اینکه اینگونه بشوی که اگر همه مردم شهر و دیار تو جمع شدن و گفتن که تو عجب انسان خوبی هستی، عجب انسان بالا مقامی هستی، عجب عارف کاملی هستی، عجب مؤمن در واقع بلند مرتبه ای هستی، سر سوزنی تو رو خوشحال نکنه. و اگر همه مردم سرزمین تو متفق القول گفتن تو انسان بسیار بد و شقی و منحرف و گمراه و پست و چنین و چنانی هستی، سر سوزنی تو رو متأثر نکنه. بعد فرمود ولکن اعرض نفسک علا کتاب الله، فرمودن امام باقر علیه السلام خودت رو به کتاب خدا عرضه کن، ببین اگر سالک سبیل قرآن هستی، رهپوی راهی هستی که قرآن به روی بشریت گشوده، اگر به اون چه قرآن ترغیب کرده رغبت داری، شوق داری به اونها، و اگر از اون چه که قرآن تحذیر کرده تو هم پروا داری و رغبت نداری، متنفری، اگه دیدی اینجوری خوشحال باش، شادمان باش، این میتونه مایه شادمانی باشه، نه تشویق و کف زدن و سود کشیدن و هورا کردن و نمیدونم رأی دادن و تجلیل و تقدیر کردن و یه حرفای خلق. نه، ببین اگر با قرآن حالات تطبیق میکنه، فاثبت و ابشر، ثابت قدم باش و خوشحال و شادمان. اما اگر دیدی تطبیق نمی کنه، چه چیزی تو رو مغرور کرده؟ چهار تا تشویق و ترغیب، چهار تا نمیدونم تقدیرنامه‌ای که برای شما صادر کردن، مدالی که به شما دادن، جایزه‌ای که به شما دادن، مراسمی که برای بزرگ داشته شما برگزار کردن، اینها تو رو خوشحال کرده؟ چه غروریست، چه انحرافیست، چه اشتباه بزرگی است. این که انسان نفس خودش رو به قرآن عرضه کنه، قرآن رو محک و معیار انسانیت بداند، معیار صلاح و کمال بداند، هر آیه‌ای که آدم میخونه، حالا این آیه راجع به مؤمنینه، خب ببینه این صفاتی که راجع به مؤمنین تو این آیه گفته شده در من هست یا نیست. راجع به کفاره، ببینه این رفتاری که راجع به کفار گفته شده منم انجام دادم و میدم یا نه. راجع به منافقینه، ببینه خب این خصلتی که برای منافقین تو این آیه بیان شده در منم وجود داره یا نه. یعنی هر آیه ای رو که میخونه بلافاصله به خودش برگرده و فکر کنه ببینه من کجای کارم، خودش رو تو آینه قرآن ببینه، خودش رو با متر قرآن اندازه بگیره، با ترازوی قرآن وزن کند و ببینه کجای کاره. یه کار بسیار مهم، یه ادب بسیار مهمه در قرائت قرآن، عرض کردن خیش به قرآن کریم و معیار مستقیم بودن یا منحرف بودن رو قرآن قرار دادن، معیار موفقیت و عدم موفقیت رو قرآن قرار دادن، اندیشه هاش رو با اندیشه های قرآنی، اخلاقش رو با اخلاق قرآنی. و یادتونه از یکی از همسران پیغمبر پرسیدن که بعد از رحلت رسول الله که اخلاق پیغمبر چگونه بود، گفت چی؟ گفت خلقه القرآن، اخلاق پیغمبر قرآن بود. اگر قرآن در بعد اخلاقیش تبلورش وجود رسول اللهه، خب ما خودمون رو با این قرآن مجسم محک بزنیم، ببینیم حلم او، بزرگواری او، صداقت او، صفای او، محبت او، گذشت او، کمالات اخلاقی او آیا در ما هست نیست. این که خیشتن رو محک بزنیم با قرآن، در بعد معارف ببینیم معرفت ما سنخیتی داره با معارف قرآنی، حالات روحی ما، مسیر سلوکی ما، اعمال ظاهری و باطنی ما آیا انطباق داره با قرآن کریم یا نه. خب اگر انطباق داره خدا رو شکر کنیم، این توفیق الهی بوده، هنر خودمون نبوده، ممنون خدا باشیم، ممنون مربیانمون محمد و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین. ممنون اونها باشیم که به ما در واقع راه رو نشون دادن، دست ما رو گرفتن، ما رو به این راه بردن. و اگر دیدیم انطباق نداره خودمون رو متهم بدانیم که از این فرصت‌های ارزشمندی که قرآن فراهم کرد و اهل بیت در دسترس ما قرار دادن بهره نبردیم، خودمون رو نکوهش کنیم و در صدد اصلاح خودمون و رفتن به سمت قرآنی شدن بر بیاییم. خب میدونید قرآن کریم میفرماید که فردای قیامت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل على محمد و آل محمد، از امت خودش شکایت میبره نزد خدا و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. این شکایتی است که پیامبر از ما امت خودش نزد خدا میبره، میگه پروردگار من این قوم من قرآن رو مهجور قرار دادن، قرآن رو از عرصه زندگی واقعی خودشون کنار نهادن، قرآن رو تبدیل کردن به یه شیء تشریفاتی گرون قیمتی که مثلا باید بهش احترام گذاشت، باید بوسیدش، باید گذاشتش بالای تاخچه، نمیدونم باید جلد آنچنانیش کرد، همین احترام قرآن رو فقط همین قرار داد. اما در عرصه اندیشه راهنمای فکرشون قرآن نبود، در عرصه عمل راهبر رفتارشون قرآن نبود. ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. خب این مهجور قرار دادن قرآن که پیغمبر اکرم از امت شکایت میبره به خاطر او نزد خدای متعال فردای قیامت، این نباید حل بشه. حدیث قدسی داریم، خدای متعال توی کافی نقل شده، جوامع روایی دیگه مون هم نقل کردن. حدیث مفصله، تیکه آخر اون حدیث اینه، داستان ورود قرآن است در صحنه قیامت و اینکه میاد از صفوف طبقات مختلف بهشتیان رد میشه از صورت یک انسان بسیار زیبا و نورانی و دوست داشتنی، از جلوی صف مؤمنین رد میشه، مؤمنین میگن که این حتما از مؤمنین از ماست، اما میاد از اونا میره بالاتر، از گروه های مختلف، از اولیا، از اوسیا، از انبیا، یکی یکی میاد، هر کدوم میگن این جز ماست، ولی رد میشه از اونا میره بالاتر. معلوم میشه که این قرآن کریمه، این قرآن کریمه. بعد ادامه همون حدیث قدسی است که فیقول الجبار، خدای جبار فردای قیامت میفرماید و عزتی و جلالی و ارتفاع مکانی، سوگند به عزتم، سوگند به جلال و شکوهم، سوگند به مقام و مرتبه بلند من، لأکرمن الیوم من اکرمک و لأهینن من اهانک. خدای متعال جل جلاله، جلت عظمتو، قسمهای به این سنگینی میخوره، قسم به عزت و قدرت و اقتدار خودش، قسم به جلال و شکوه خودش، قسم به مرتبت و مقام بلند و مکان مرتفع خودش، قسم میخوره که چی؟ که هر آینه من امروز که روز قیامته، کسی که توی قرآن رو گرامی داشت اکرام کرد، او رو اکرامش خواهم کرد، و کسی که تو رو توهین کرد، به تو رو موهن انگاشت، تو رو پایین دانست، سبک با تو مواجه شد، من امروز او رو مورد توهین قرار میدم. خب این که خدا کسی رو اکرام بکند، آیا واقعا فقط به خاطر همینه که مثلا قرآن قدسی لب تاخچه نذاشته کف زمین؟ گفتم این ادب‌های ظاهری ضروریه ها، منتها آخه همه ادب قرآن که این نیست، همه احترام قرآن که این نیست که من ببوسم بذارم رو چشمم، نمیدونم یه رحلی بخرم بذارمش رو رحل، نمیدونم یا جلد خیلی گرون قیمتی بکنم رو کاغذ خیلی مثلا اعلای اینو چاپش کنم، تذهیب کنم دور صفحاتشو. آیا واقعا اکرام قرآن همش همینه؟ یا نه، اکرام واقعی قرآن اینه که قرآن رو برای همون هدف و مقصدی که خدا نازل فرموده ما ازش بهره ببریم، در همون مسیر با قرآن ارتباط برقرار کنیم، دستورات او رو به کار ببندیم برای رسیدن به مدارج بلند عبودیت حق متعال. اکرام واقعی قرآن اینه، ولی چه بسا کسایی که قرآن رو خیلی قشنگ می نویسن، قشنگ چاپ میکنن، قشنگ جلد میکنن، قشنگ تذهیب میکنن، نمیدونم خیلی جای بلندم میذارن، احترامم میکنن، میبوسن، رو چشمشون میذارن، حتی تلاوت قرآن رو یاد میگیرن، قرائت قرآن رو با لحن و صوت بسیار دلنشین یاد میگیرن، اما اینا به تعبیر که تو احادیث داریم که رب طال القرآن بل قرآن و یلعنه، چه بسیار تلاوت کننده قرآن که قرآن او رو لعنت میکند، نفرین میکند. خاطرتون هست توی تاریخ زندگی امیرالمؤمنین علیه السلام نقش شده، یه بار با یکی از اصحابشون رد می شدن، ظاهرن شبی بود، از کوچه یک صوت حزین زیبا و دلنشین تلاوت قرآن از یه خونه برخاست، اون صحابه امیرالمؤمنین میخکوب شد، از دیدن نمیاد، فرمودن چرا نمیاد؟ یا امیرالمؤمنین صدا رو نمی بینید چقدر با حال داره قرآن می خونه. حضرت فرمودن بیا بریم، بیا بریم، این قرآن خون جاش تو آتش دوزخه. از این ماجرا سالها گذشت تا اینکه جنگ نهروان پیش آمد و درگیری با خوارج نهروان، بعد از اینکه جنگ با پیروزی قاطع امیرالمومنین اتمام یافت، امیرالمومنین با همون صحابشون از صحنه جنگ داشتن عبور میکردن، رسیدن به یه جنازه‌ای که به روح افتاده بود، حضرت با پاشون این جنازه رو برگردوندن، جنازه یکی از خوارج نهروان بود، بعد به اون صحابیشون فرمودن ببین این همون تالی قرآنه، این همونیه که اون شب قرآن اونقدر قشنگ میخوند که دل تو رو برده بود، جاش تو دوزخ با من امیرالمؤمنین جنگید و تو جنگ با من به درک واصل شد. پس اکرام قرآن با قرآن ارتباط واقعی برقرار کردنه، در سمت و سوی اهداف قرآن حرکت کردنه، از قرآن اون بهره اصلی رو بردنه، این اکرام قرآنه. والله چه بسا کسانی که حالا قرآن میخونن برای اینکه اسمی مثلا داشته باشن تو مسابقات جهانی قرائت قرآن، مثلا رتبه اول به دست بیارن، نامی ازشون پخش بشه، جوایزی بهشون تعلق بگیره، یا مردم اونها رو آدمهای خیلی متدین و اهل معنویت و اهل تلاوت قرآنی تصور کنن، یا آدم خیلی باسواد و مفسر قرآن و معلم قرآن و امثال اینها، ولی این آدم مورد نفرین قرآن کریم باشه، احتمالش هست. به هر حال بنابراین باید سعی کرد که از قرآن او بهره اصلی رو برده انشاءالله. امیدواریم خدای متعال عنایت بفرماید که بتونیم واقعا همونطور که یادتونه دیگه، اولین ادب تو این سلسله ادبی که اخیراً نقل کردیم خدمتون چی بود؟ تعظیم، اینکه قرآن را آدم بزرگ بداند و در برابر این عظمت اون گونه که شایسته است رفتار کند، هم مؤدب باشد در محضر قرآن کریم و هم در سمت و سوی اهداف قرآن از قرآن متمتع و بهره مند بشه، برای همون مقصد و مقصودی که خدا قرآن رو فرستاده همون بهره رو ببرد از قرآن. و الا تشکر لفظی و بوسیدن و امثالی حرفا منهای او واقعا تشکر نیست. این مثال رو مکرر زدم خدمتون، من یه کتاب خیلی ارزشمند پر مطلب فرض کنید عرفانی معنوی دینی به شما هدیه میدم، شما کلی از من تشکر میکنی، ممنونتونم، خیلی متشکرم، چنین چنان، اما میبینم که اصلا کتابه رو گرفتی گذاشتی همون زمین بغل دستت پشودی رفتی، جوری هم نبود که مثلا برگردی دوباره برش داری، هیچ وقت هم به فکر نیفتیدی کتابه رو بخونی. اوی چه تشکریه؟ تشکر واقعی از این کتابی که من به شما دادم چیه؟ تو این کتاب یه مطلبی بود، این کتاب من به شما دادم به خاطر که اون مطلب رو شما بدانی و واقف بشی به اون. اگر این بهره رو بردی ولو به زبان هم نگفتی متشکرم، بزرگترین تشکر از من رو کردی. ولی اگر کتاب رو نخوندی گذاشتی تو قفست، چند سال بعد من دیدم ازت پرسیدم فلانی کتاب رو خوندی، نه تو قفسم هست. خب ولی تو قفست، من کتاب برای قفست تکمیل بشه ندادم بهت، که احساس کردم یه نیازی داری امروز تو این لحظه به یک آگاهی، و اون کتاب که میتونست کمک کنه به آگاهی تو، او رو تو اون لحظه به تو دادم. تشکر لفظی تو کجاش تشکر بود؟ مثل مسخره کردن بود، استهزا بود. به هر حال امیدواریم خدای متعال توفیق بدهد که بتوانیم با قرآن به نحو مؤدبانه ای به این آدابی که اشاره شد طی جلسات متعدد خدمتون ارتباط برقرار کنیم و بهره از قرآن ببریم با قرائت شایسته از قرآن.